در این بخش از برنامه توجهتون رو جلب می‌کنم به صحبت‌های استاد شهریار پرهیزکار که درباره تجربیات شخصی خودشون پیرامون نحوه حفظ و به خاطر سپاری آسون آیات قرآن کریم صحبت کردند.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز که بحث حفظ قرآن رو دنبال میکنید. کم کم این مقدار از این مقدمه اهمیت حفظ قرآن در جوامع علمی ما در صده های نزدیک به صدر اسلام فاصله میگیریم. مطلب خیلی زیاد است. یک بزرگواری در قم، حالا انشالله که این جزبه ایشون چاپ بشه، ایشون زحمت کشیده است و تمامی اسامی علمای بزرگ علمی و حوزوی شیعه رو که حافظ قرآن بودن استخراج کرده است. بنده این جزبه رو دیدم، جزبه بسیار ارزشمندی است. امیدوارم که این چاپ بشه و در دسترس مردم قرار بگیره تا بدانند اهمیت بحث حفظ قرآن رو. من اینجا فقط به عنوان آخرین مورد که معاصر هم هست یک مورد رو عرض میکنم که برای خود من خیلی موضوعیت داشته و نشان دهنده اهمیت حفظ قرآن بوده و اونم این که احتمالاً خب خیلی از شما میدونید داستان بسیار عجیب و جالب مرحوم کربلای کاظم ساروقی رو، که این مرد بزرگوار به خاطر تقوای زیادی که داشت و خدا ترسی در مسائل مالی، در مسائل عبادی و غیر ذلک و یک روستایی کاملا بی سواد بود، ایشون در یک لحظه حفظ قرآن به او عنایت شد. این مطلبی است که از حد تواتر هم گذشته. یعنی مسئله داستان مرحوم کربلای کاظم ساروقی که ایشون در یک لحظه عنایتی بهش شد و حافظ کل قرآن شد در عین بی سوادی و تا آخر عمرم بی سواد بود ولی حافظ کل قرآن بود، این از حد تواتر گذشته و حتی علمای بسیار بزرگی که الان هم موجود هستند ایشون رو، این بزرگوار رو امتحان کردند. مرحوم آیت الله عظما بروجردی ایشون رو امتحان کردند، بعدشون امتحان گرفتند و بر حفظ عجیب و غریب ایشون صحه گذاشتند، چون حفظ مرحوم کربلای کاظم یه حفظ عادی مثل حفظ مثلا بنده نبوده. ایشون آنچنان، چون بالاخره این حفظ اهدایی خدای متعال بوده به ایشون، یک حفظ هدیه‌ای بوده، ایشون آنچنان تسلطی داشتن به حفظ قرآن که از عهده بشر خارجه. من مثلا مثالی بخوام خدمت شما عرض بکنم، اگر یک حافظ بسیار بسیار قوی اگر یک کلماتی رو که خاص هست در قرآن ازش بپرسن، میتونه بگه که مثلا این کجاست، مثلا در کجای قرآن آمده است. مثلا بگن که در کلمه قطعتم مثلا، یا قائمتن، یا مثلا فرض فرمایید که مکلبین، امثال اینها. خب بنده میتونم بگم که این کلمات و این واژه ها کجا هست، کدوم سوره، کدوم آیه. ولی اگر بیاد یکی بپرسه که کلمه الذین در قرآن در کجا هست، مثلا امثال ماها و حتی حفاظ بسیار قوی و قدرتمند که این حفظشون حفظ اکتسابی بوده است و نه حفظ هدیه‌ای و هبه‌ای، حفظی که خدای متعال هدیه کرد به کربلای کاظم، اینها بعد بشینن از اول قرآن بخونند و یکی یک الذین ها رو استخراج کنند و بگن که اینجاها آمده است. ولی این بزرگوار حفظش حفظ اهدایی بوده است، یعنی خدای متعال در قبال تقوا و پرهیزکاری که او به خرج داده بود و داستانش هم مفصل است و مرحوم شهید دستغیب در کتاب داستان‌های شگفت داستان ایشون رو آورده است و خیلی جهادی آمده است و ایشون از کسانی بوده که مرحوم شهید نواب صفوی رحمت الله علیه مرتب ایشون رو به عنوان یک نشانه حقانیت شیعه در همه جلساتی که برای سخنرانی می رفتن ایشون همراه شهید نواب صفوی بوده است و ایشون رو معرفی میکرده است به عنوان خلاصه علم و نشانه و سند بر ترتیب حقانیت شیعه. و این حفظ مرحوم کربلای کاظم یک حفظ خیلی عجیبی بوده است. داستان بسیار متواتر است، یعنی آنقدر این داستان متواتر است که به هر حال هیچ جای شک و شبهه در این مورد نیست. حالا از اینجا ما یک مطلب رو البته میخوام استفاده کنیم. اون استفاده این استش که اگر حفظ قرآن هدیه ارزشمندی نبود، این هدیه به کربلای کاظم از سوی خدای متعال داده نمیشد. خب خدای متعال میتونست در ازای تقوا و پرهیزگاری و پارسایی و تشرع و تدین ایشون، خب میتونست عنایات دیگری هم به ایشون بکنه، کما اینکه خب عنایات مختلف و افراد مختلف شده است و از خانتون که هر کدوم در هر زمینه ایست. منتها اختصاص مرحوم کربلای کاظم به حفظ قرآن این را نشان میدهد که خدای متعال این حفظ قرآن رو هدیه ارزشمندی دانسته و او رو به عنوان جایزه و یک هدیه به مرحوم کربلای کاظم عنایت کرده. نکته جالبی که به مورد حفظ ایشون باید بدون این استش که اولا ایشون تا آخر عمرشون هم بی سواد بودند، یعنی سواد خواندن و نوشتن به هیچ عنوان نداشتند و همه این رو شهادت و گواهی میدند، از همشهری های ایشون گرفته تا علمایی که ایشون امتحان کردند. جالب این کسی که در این داستان کربلای کاظم میخوانیم که بعضی اوقات طلاب حوزه علمی شیعه در اون موقع خدمت مرحوم کربلای کاظم میرسن و به عنوان که ایشون امتحان کنن یک کتابی از کتابهای مثلا حوزوی رو که مثلا فرضون درس ادبیات عرب بوده دست ایشون میدن و میگن مثلا که این قرآن است برای ما بخوان. ایشون اولا که همین که دست میگیره میگه خب این قرآن نیست، این کتاب دیگری است. بعد یک کتاب دیگری به ایشون میدن، مثلا این کتاب فقهی که در این کتاب مؤلف خب چیزهایی نوشته و تألیف کرده و در لابلای این کتاب از آیاتی از قرآن هم مدد گرفته و استشهاد کرده و استناد کرده به آیاتی از قرآن که مثلا دلیل این بحث ما این استش که در فلان آیه اینطور آمده است. یک جاهایی از این کتاب آیات قرآن هست. این رو وقتی دست کربلای کاظم میدن ایشون انگوش میگذاره روی اون قسمت هایی که قرآن است، میفهمد که اینها قرآن است و اینجا قرآن نیست. دوباره مثلا در صفحه بعد میفهمد که مثلا در این سطر من آیه قرآن میبینم و سطرهای دیگه نه، اینها قرآن نیست. با توجه به بی‌سوادی ایشون طلاب سوال میکنن شما از کجا متوجه میشید این مطلب رو. ایشون نکته میگه که برای خود من تکان دهنده است، یعنی مسئله خیلی بزرگی میدونم و این قدری از منزلت و عظمت قرآن رو میرسونه. و اون اینکه ایشون میگه که من این قسمت هایی رو که از کتاب نشان میدهم و میگم قرآن است، اینها برای من ازش نور ساطع میشود و من این خطوط رو نورانی میبینم و در مقابل بقیه سطرها که قرآنی نیست مرکب است و سیاه و اون قسمت هایی که قرآنی است نورانی است و من از این نور تشخیص میدم که این آیه قرآن است. و واقعا این تکان دهنده است، یعنی اگر ما چشم بصیرتمون اگر روزی باز بشود به فضل خدا و ببینیم واقعیت قرآن رو و حقیقت قرآن رو، این حقیقت قرآن رو نور خواهیم دید. و این رو البته در خود آیه قرآن هم بهش اشاره شده وقتی میفهمد که بانزلنا الیکم نورا مبینا، خود قرآن تصریح دارد به این که آنچه که نازل شده است نور است. تازه این مرتبه نازله قرآن است، نه اون قرآنی که در لوح محفوظ هست، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، این که یک مرتبه بسیار بسیار بالایی است که اصلا دست امثال بنده که هیچ وقت نخواهد رسید. مرتبه نازله قرآن که همین قرآنی است که برای ما هست، همین هم نور خالص است. و اگر یک روزی بتوانیم این عنایت بشود که قرآن رو حقیقتش رو ببینیم، این قرآن رو نور خالص خواهیم دید. و فرموده است که در آیات دیگر کلمه از ذکر و یا به صورت بدون الف لام ذکرن یا ذکرون، اینها وقتی آمده است بیش از 90% این ذکر همان قرآن کریم است که معمولا با کلمه نور آمده است، یعنی ان هو الا ذکرون و قرآن مبین مثلا. و جای دیگه میفهمد که یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور باذن ربهم و یهدیهم الى صراط مستقیم. در آیه قبلش تصریح داره قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین در سوره مائده. این نور بودن قرآن رو، نورانی بودن قرآن رو خود قرآن برش تصریح دارد. موفق و معید باشین انشاءالله.
یک بار دیگه در پایان برنامه امروز نور سیوم با هم بشنویم تلاوت ترتیل آیات 34 تا 46 سوره مبارکه نازعات رو با صدای استاد احمد عامر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد.
از شما دوستان شنونده می‌خوایم تا پس از اتمام برنامه با تکرار و تمرین آیاتی رو که در برنامه امروز حفظ کردیم بیشتر و بیشتر در ذهنتون تثبیت کنید. از اینکه تا این لحظه از برنامه همراهمون بودید بی‌نهایت سپاسگزاریم. دلهاتون همیشه منور به نور قرآن باشه و تا سلامی دوباره همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
یا الله الله سبحان الله الحمد لله الله الله یا الله الله سبحان الله الحمد لله الله الله
منور النور مدبر النور یا خالق النور مقدر النور یا منور النور مدبر النور يا خالق النور مقدر النور
يا الله الله سبحان الله الحمد لله الله الله يا الله الله سبحان الله الحمد لله الله الله
يا من إليه يهرب الخائفون يا من إليه يفزع المذنبون يا من إليه يقصد المنيبون يا من إليه يرغب الزاهدون يا من إليه يسكن الموقنون يا من به يستأنس المريدون
يا الله الله سبحان الله الحمد لله الله الله يا الله الله سبحان الله الحمد لله الله الله يا الله الله سبحان الله الحمد لله